بسم الله الرحمن الرحیم. من در بحث انسانشناسی بحث نفس رو مطرح کردم. از دیدگاه فلاسفه مشاء، پیروان فکری ارسطو، ولکن تقویت شده توسط فلاسفه اسلامی مثل جناب فارابی و صدر ابن سینا، شیخ الرئیس، این مکتب فکری که توسط ارسطو بنیانگذاری شد از حیث فلسفه و وقتی انتقال پیدا کرد به دستگاه اسلام، یعنی در دوره نهضت ترجمه وقتی آثار فلاسفه یونان ترجمه شد به در واقع زبان عربی، فلاسفه اسلامی که دسترسی پیدا کردن به تفکر ابن سینا، به تفکر ارسطو، اون تفکر رو هم تعالی بخشیدن هم تکاملش بهش بخشیدن، دو تا چیز، یعنی هم حرفا رو بیشتر کردن هم حرفا رو قوی تر کردن. تعالی یعنی قوی تر کردن، تکامل یعنی گستره فکری که در فلسفه اسلامی نسبت به عقاید ارسطو ایجاد شد بیشتر بود. لذا فلسفه رو که در مشرب طرفداری از ارسطو بهش میگن فلسفه مشا. حالا چرا بهش میگن فلسفه مشا؟ در جایگاه خودش انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار میگه. در مقابل فلسفه مشا، فلسفه افلاطونیه که باز او وقتی به آراء اسلامی انتقال پیدا کرد، سلسله شیخ سهروردی تبدیل شد به فلسفه اشراق و مکتب سوم فلسفی که در جهان اسلام در واقع رواج داره فلسفه تالهیست، مربوط به صدر المتالهین در کتابای خودش. به صورت این اجمالی بود. من در بحث نفس نظرات فلاسفه مشاع رو دارم بیان میکنم. اونها در نفس مطالب خوبی رو دارن که من بخشش در جلسه گذشته گفتم. الان هم همون حرفا رو به بیان دیگری و با یک کمال دیگری بیان خواهم کرد. یعنی ممکنه من دوباره راجع به نفس نباتی صحبت بکنم، اما منقح‌تر و عرض به حضورتون که تعالی بیشتری هم دارد. خب گفتیم انسان حقیقتش به روح است. این روح وقتی حیثیت تدبیر بدن رو بهش میدید میشه نفس، وقت در این نفس وقتی آثار نباتی ظهور و بروز پیدا بکند میشه نفس نباتی، وقت آثار نباتی همون تغذیه بود، همون تنمیه بود، رشد و نمو بود و همون چی بود؟ تولید مثل بود. این آثار نباتی است. این حرف بود که ما در جلسه گذشته عرض کرد. حالا امروز در تکمیل این بخش من عرض بکنم که قوای نفس نباتی به دو دسته تقسیم می شود. یک دسته از این قوا قوای اصلی هستند، بهشون میگن قوای مستخدمه. مستخدمه ترجمهش میشه چی؟ استخدام کننده، به خدمت گیرنده. یه دسته از قوا قوایی هستن که به خدمت میگیرن. خب اینایی که به خدمت میگیرن اصلی هستن. پس قوای نفس نباتی برای که آثار در واقع نباتی رو ظهور ببخشن به دو بخش تقسیم میشن. بخش اول قوای اصلی یا مستخدمه و قوای بخش دوم میشن قوای خادمه، خدمتگزار. حالا اون تنمیه و اون تولید مثل و اون قاضیه و اون مراتبی که گفتیم کدومشون مستخدمه هستن کدومشون خادمه، این رو بخوام بحث بکنیم. بس تا اینجا خیلی تفاوت با اصل در واقع بحث جلسه گذشته پیدا نشد. اونجا مطالب به این شکل رفت جلو که روح وقتی نقش تدبیر جسم را به عهده میگیرد، حیثیت تدبیری را به عهده میگیره، میشه نفس. این نفس اگر منشأ ظهور و بروز آثار نباتی بشه، میشه نفس نباتی. نفس نباتی برای ظهور بخشیدن به آثار نباتی به دو بخش تقسیم میشه قوایش. یک قوای اصلی و مستخدمه بین الهلالین، بنابراین کسانی که در جایی کار میکنن نمیتوانید بهشون بگید مستخ بله دم، چون اون به خدمت گرفته شده و نه اینکه به خدمت بگیرد. این هم از اغلاط مشهوری است که در لسان بله امت اسلامی و حسب عدم معرفت به ادبیات، اونم ادبیات که حالا خیلی نمیشه گفت عربیه، مستخدم به خدمت گیرنده، اونی که خدمت میکنه شما مستخدم، شما اصلا حال نداری اصلا به طرف بگی مستخدم. حالا ولش کن، فقط خواستم یه غلطی رو اصلاح کرده باشم. کار ما اینه. پس بخشی از قوا قوای اصلی است یا مستخدمه. قوای اصلی یا مستخدمه به دو قسمت، به دو دسته تقسیم میشن، دو تا هستن. یک قوایی که برای انجام کارش برای خود فرد است. یه دسته قوا داریم که برای در واقع فعالیتش در فرده، یه دسته هم داریم که در نوعه. حالا توضیح میدم فرد و نوع با هم چه فرقی دارن. یه خود بحث فلسفیه اما عیب نداره. به مرحوم آیت الله العظما آیت الله العظما شاهبادی اشکال میکردن برخی از آقایون، میگفتن که شما این مباحث عرفانی رو که بیان میکنید مردم متوجه نمیشن، شما هم اونایی که مثلا در کتابهای اصلی است بیان میکنید، خب اینها شاید متوجه نشن. آقا فهمودن که اجازه بدید این کفریات به گوش مردم برسه. حالا منم میدونم که فرد و نوع شاید برای عموم مردم سخت باشه، اما حقیقت مطلب این است که ذهن باید جولان پیدا بکنه، ذهن باید تعالی پیدا بکنه. ذهن رو جولان پیدا نکنه نمیتونه نسبت به مباحث اصلی فکر بکنه. یکی از راه‌های تهذیب نفس تفکره. میگن تفکر و ساعتن افضل من بله بله. خب این تفکر چیه که آقا فکر کنم اینم قبض آب و برق از کجا بدم، که فکر نیستش که، این که فکر نیستش که، بازیه. اگر کسی بخواد فکرش جولان پیدا بکنه باید در مباحث سنگین اندیشه بکنه، تا اصلا یاد بگیره تفکر کردن رو. وقت اگر بخواهد به مباحث سنگین تفکر بکند باید مباحث سنگین اول چکار کنه؟ بشنوه. من یک اصل تعلیمی رو به شما یاد بدم و اون این که در تعلیم و تعلم اون کسی پیروز است که از سختی نترسه. کتاب باز میکنه، بعد میگه که سخت ما که نفهمیدیم، میبنده صورت مسئله رو، پاک میکنه، میذاره کنار. این هیچ وقت هیچی نمیشه. اما اگر از اون سختی نترسید و ورود پیدا کرد، استقامت کرد، آنگاه این به یه جایی میرسه. مثال واضحش هم ابو علی سیناست. ابو علی سینا رو که فرد مثل امام در تعریف او تعبیرش این است که میفرمایند به که لم یکن فی حدت ذهنهی لهو کفوان احد، لم یکن فی حدت ذهنهی لهو کفوان احد، یعنی در جولان فکری و قدرت فکری نظیر نداره. ای آدمی که نظیر نداره، در زندگی نامش نوشتن وقتی کتاب مابعد و طبیعه فارابی دستش اومد 40 بار خوند تا فهمید چه خبره. تا بعد فهمید چه خبره. رمز پیشرفت در مباحث علمی این است که انسان از مباحث سنگین نترسه. اگه به ترسی پیشرفت نمی کنه، چون اگه به ترسی راحت ترین کاره، میبرنی میزدی کتاب میگی میزدی کنا، من حوصله اشو ندارم. چه کاریه؟ خودتو به زحمت بندازی. اما به زحمت انداختن باعث تعالی ذهن میشه و تو بسی یاد میگیدی چجوری راجع به موضوعات فکر بکنی. وقت اون موقع تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین رو چکار بکنی؟ سبعین سنه رو میتونی تو زندگی چیکار بکنی؟ تحقق ببخشی. این رو از این جهت گفتم. حالا داشتم میگفتم آقا قوای نفس نباتی به دو بخش تقسیم میشن. بخشی اصلی و مستخدمه هستن، بخشی چی هستن؟ خادم. اونهایی که مستخدمه هستن خودشون به دو بخش تقسیم میشن. بخشیش القوه التي تفعل لأجل شخصها، تمام کارکردش برای در واقع خود فرد اون نبات است، مرتبه نباتی است. و قسمت دوم قوه التي تفعل لأجل بقاء النوع، قوای دیگر اصلی اونایی هستن که بقای نوع نبات رو متضمنن، کار میکنن تا نوع نبات باقی بمانند. نبات گیاهه، نه اون شیرینی که میخورید. یک دسته از این قوای اصلی یا مستخدم اونایی هستن که کار میکنن تا شخص نباتات باقی بمانند، عمل کردشون در شخص نباته. یه طایفه عمل کردشون در چی آقا؟ نوع نباته. فرق بین فرد و نوع رو میخواستیم بگیم. فرد یعنی شخص. شما فرد انسانی یعنی چی هستید؟ یعنی یک حقیقت کلی دارید به علاوه یک جزئیات. جزئیات جنسیتتونه، قد و قوارتونه، رنگ و لعابتونه، بلندی و مثلا فصل کوتاه، اینا در واقع خصوصیات شما هست. زن هستی یا مرد هستی، بلند هستی یا کوتاه هستی، چشمابی هستی یا چشمشکی هستی، ابروی پهن هستی یا ابروی نازک هستی، دماغت در واقع لب و دهن، گوشا، همه اینا میشه فرد. مختصات هر انسانی رو چی میسازه؟ هر مختصاتی چی میسازه؟ فرد رو میسازه. درست شد؟ اما شما الان هر کدوم تو فردید، یعنی دارای یک مختصات خاص خودتون هستید، از اثر انگشتتون تا دی ان ایتون که اینا مختص به کیه؟ شماست. اما در این حالی که شما موجودی هستید دارای مختصات خاص خودتون، یک حقیقتی هم دارید که بین 7 میلیارد موجود دیگه چیه؟ اون حقیقت مشترک چیه؟ حیوان ناطق. کس بارها گفتیم دیگه، رو کسی هم بر نخوره که آقا ما حیوان نیستیم. چرا ما حیوانیم؟ ما که هیچی، بالاتر هم ماهاش هم حیوان هم. اما به علاوه چی؟ ناطق، که ما رو وقتی که از گاوگوسفند جدا میکنه. اون حقیقت مشترک بین تمام این افراد رو میگن چی؟ نو. حالا یه موقع شما یه درختی دارید به نام درخت سیب، یه موقع شما چی دارید؟ توی باغستان درخت دارید، کدومشون نوعه، کدومشون فرده؟ درخت سیب میشه فرد و درخت میشه چی؟ چون حقیقت مشترکه بین تمام درخت هاییست که تو این باغه. درست شد؟ اینو بهش میگن فرد، اونو بهش میگن نو. حقیقت مشترکه بین افراد از یک، حالا من اینا چی بگم که بحث منطقیش مطرح نشه، در واقع افرادی که حقیقت مشترک بین افراد متحد، افراد متحد، ما الان متحد هستیم، همه ما از گونه چی هستیم؟ انسانی هستیم. حالا مثلا شما میدید توی یک گافداری، اونا میشن افراد متحدشون، میشه چی؟ همه فردن فرد اون گاوها که یکیشون خالداره، یکیشون قهوه‌ایه، یکیشون مثلا زرد، یکیشون شیر میده، یکیشون مثلا فرض کنید درست شد میشه فرد. اما حقیقت مشترکشون چیه؟ اون حیوانیتشونه. اون حیوانیت میشه نوعشون. اون چیزایی که فرد میسازه، یعنی فرد رو میسازه، مختصات که اختصاص به هر کسی دارد، اون میشه چی؟ بله، تشخص، میشه فردیت. حالا قوای اصلی مستخدم یا قوای اصلی یا مستخدمه نفس نباتی، برخی کارکردش برای فرده، برخی کارکردش برای چیه؟ نوعه. فرق بین نوع و فرد رو هم انشاءالله هیچ وقت یادت نره. انشاءالله خیلی چیز خوبیه، حالا بد نیست، چون بحث سنگین گفتم این بزاه رو بگم. گفتن که یه کسی یه گاوی داشت، بخواست بره تو بازار چارپایان بفروش، چارپا دارا. مثلا 30 متری این گاوداریه بود، مثلا مغازه ها بود. یکی رفیقش گفت چه بخواه بکنی؟ گفت بخواه برم گاو من بفروشم. گفت بگوه انشالله. انشالله نداره، من این بر خیابونم، اونم اون بر خیابونم، حالا میرم اونجا گاوه موشم بیام. خداحافظ خداحافظ. این از این بر خیابون که میخواست بری، یه تریلی زد گاوه مرد. برگشت دوباره رفیقش دید، گفت چی کار میکنی؟ گفت انشاءالله میخوام برم خونه، انشاءالله میخوام بنشینم، انشاءالله میخوام یک دل سیر گریه کنم. حالا انشاءالله یادت نره. پس بعضی از قوای اصلی و مستخدمه در نفس نباتی، کارکردشون برای شخص نباته. حالا این نبات میتواند گیاه باشه، میتواند مرتبی از حیوان و انسان هم باشه، چون مرتبی از انسان و حیوان هم نبات دیگه. حالا اون قوه‌ای که به فرد برمیگرده خودش دوتاست، یکیش قوه قاضی است، یکیش هم قوه چیه؟ نامیه است. قوه قاضیه و قوه نامیه هر دو از قوای اصلی یا مستخدمه نفس نبادی هستن، کارکردشون برای چیه؟ فرد نباته. چه از ساده شد؟ پدر من در اومد توی که ساده بشه. حالی چه از ساده شد؟ حالا یه خود فتیله رو بکشیم بالا. قوه قاضی تعریفش چیه؟ من بر اساس در واقع تفکر آیون که اونجا هستن بگم، قوه قاضی نیروییست که برای بقای شخص نبات کار میکنه، چون قوه اصلیه. درست شد؟ کار این قوا ساختن و جایگزینیه. شما میدونید که در نهاد انسان، در حقیقت انسان، بین آقایانی که در رشته های زیست شناسی در واقع تحقیق دارن میگن بین 7-8-9-10 سال سلولا چی میشه؟ از بین میره. خب اینه که از بین میره جایگزین میخواد دیگه. جایگزین کی انجام میده؟ قوه قاضی انجام میده. قاضیه هم گفتیم با غین است و دالزال. خب کار قوه قاضیه جایگزینی. سلول که عبه میره یه سلول دیگه باید جاش بذاره، از از تعداد کم نشن، از از کیفیت هم تغییر پیدا، چه کار سختیه. خود این کار قوه قاضیه در سه مرحله انجام میشه. تا اینجاش سخت نیست. این سه مرحله هم گوش بدی هیچی نداره، نه گیچی نداره، ما آسانش میکنیم. داره بخشی از ببین، بس کار قوه قاضیه برای جایگزینی سلول از بین میره، باید کسی جاش بشینه. میزصندلی که جاش نمیذارن، یه سلول دیگه میذارن. این سلوله رو چجوری بخواد جاش بذاره، جایگزینی بکنه، در سه مرحله این اتفاق میفته. مرحله اول محصل است، مرحله دوم ملصق است، صاد قاف، مرحله سوم مغیر است، غین که یالا. حالا این ستا رو تعریف بکنیم. کار محصل این است که اجزاء اولیه رو برای ساختن ایجاد میکنه، حاصل میکنه. خب اجزاء اولیه که بخواد ایجاد بشه اسمش چیه در بدن انسان؟ خون. خون رو ایجاد میکنه. خب بعد ملصقه، این خون وارد بافت‌ها میشه، یعنی وارد کننده است، چسباننده است، اتصال برقرار میکنه. سومین مرتبه مغیر است، آنگاه که این مواد رو وارد هر بافتی کرد، قوه قاضیه در مرتبه مغیره اون مواد رو شبیه اون بافتش میکنه. یه بافت چربیه، یه بافت استخوانه، یه بافت قزروفه، یه بافت ماهیچه است. این کارش اینه که هر چیزی رو شبیه همون عضو مناسب بکنه. این کار قوه قاضیه است. اما دومین بخش، دومین در واقع قوه از قوای اصلی نباتی، قوه چیه؟ نامیه است. گفتیم قوه نامیه کارش برای کماله، منتها چون از قوای اصلی و مستخدم است، کمال فرد یا کمال نوع؟ کمال فرده. خب این در انسان موجب می شود که مثلا نطفه تبدیل به علقه بشه، علقه تبدیل به مزغه بشه، مزغه تبدیل به استخوان بشه، استخوان لحم بگیره، لحم روح بگیره، بعد بیاد به دنیا بشه مثلا 9 ماهگی، بعد از به دنیا میاد، از دوران طفولیت به خردسالی، به ممیزی، به نوجوانی، به جوانی، به بزرگسالی، به میانسالی، به پیرمردی، به انالله. این سیر نموه. اینا همش برای چی آقا؟ بقای فرده. اجزا سلول ساز برای فرده، این که عضو هم در واقع، این که اون موجود هم تغییر پیدا بکنه، چی ایجاد میکنه؟ فرد دیگه. اما طایفه دوم قوای از بزرگتون که نباتی، گفتیم لعجل نوعه، بقاء نوع رو در واقع تضمین میکنه. خود این که بقاء نوع رو تضمین میکنه دوتاست، یک مولده است، دو هم مصوره. مولده یعنی همون که تولید مثل میکنه، مصوره این که در مراحل تولید مثل باعث چی میشه؟ بله، تغییرات میشه، تصویرهای متفاوت داره. خب بعد از این قوای اصلی یا مستخدمه که بخشیش بقاء فرد، بخشیش بقاء نو، اونی که فرد بود قاضیه بود و نامیه، اون که نو بود چیه؟ بله، مولده و مولده و مغیره، تغییرات. درست شو؟ ببخشی مصوره، باریکر مصوره. حالا میریم سراغ از حضورتون که قوه دوم. گفتم دو دسته قوا هستند، یکی اصلی هستند مستخدمه، یکی هم چی هستش؟ خادمه. او خادمه چیه؟ بعد وقتی که خدمت گذاری بکنه به قوه نفس نباتی چی هستن؟ اولا به اینا میگن قوه طبیعی، به قوه خادمه قوه طبیعی میگن. دلیلش هم این است که چرا بهش میگن خادمه؟ برای که قوای اصلی برای انجام دادن مباشرتاً عمل نمی کنن، نیروهایی دارن که برایش چیکار بکنه؟ کار بکنه، اونو مدیریت میکنن، اونا اصلا اتاق فکرن و بالا کار میکنن، میگن چه اتفاقی بیفته. اما یه عده اصلا سربازن با کار انجام بدن. وقت در قوه قاضیه همه اونایی که کار میکنن همون قوه چی بود؟ جاذبه، ماسکه، حازمه، دافعه، که در جلسه گذشته مفصلا راجع به این چیکار کردیم؟ صحبت کردیم. این تمام فرایند قوه نفس چی بود؟ نباتی. تمام فرایندش همینه، بیشتر از این دیگه شما تو کتاب های فلسفی چیزی گیر؟ بله؟ میاری، اینجور نیست که به دست نیاد. دیگه من راجع به اون سه قوه، دیگه راجع به اون چهار قوه، حازمه و دافعه و ماسکه، چون قبل توضیح مفصل دادم دیگه نیازی به توضیحات نیست. اما برو سراغ نفس حیوانی. فیلسوفان مشاء قوای نفس حیوانی را هم به دو دسته تقسیم میکنن، بخشیش مستخدمه است و بخشیش چیه؟ خادمه. مستخدمه ها همه اصلی هن، خادمه ها همه چی هستن؟ بله، فرعی. یه جمله بگیم راحتتون بکنیم، قوه خادمه نفس حیوانی چیه؟ یه جمله، تمام قوای اصلی یعنی مستخدمه و خادمه نفس نباتی میشن قوه خادمه نفس حیوانی. تمام اون چارتایی که اونجا برای خودشون هیبتی داشتن اینجا خدمت گذار به چی هستن؟ نفس حیوانی هست. تمام اونا دیگه قاضیه و نامیه و مولده و مصوره و خادمش هم که اون چهارتا بود. من این تکرار میکنم که تو ذهن شما ملکه بشه انشالله. اما قوای نفس حیوانی هم به دو بخش تقسیم میشه، مستخدمه، قوای اصلی که استخدام میکنه. این قوای استخدامی یا همون مستخدمه خودش دوتاست، یک بخشش ادراکیه، یه بخشش چیه؟ تحریکیه. میگیره، یک بخشش عالم است، یک بخشش عامل است. یه بخشش علمیه، یه بخشش عملیه. اینا رو قبلا گفتیم، حالا خب تطبیقش بدیم که به طور مستوفا راجع به این مسئله صحبت کرده باشیم. قوای ادراکی باز به دو بخش تقسیم میشه. خود قوای ادراکی زیر مجموعه چی بود؟ قوه استخدامی. به دو بخش تقسیم میشه، ادراکیه دیگه. باید بدونی به چند بخش تقسیم میشه. وقتی میگن ادراکی نفس حیوانی دو بخش داره، یکی حواس ظاهری است. حواس ظاهری چند تاست؟ بله؟ 5 تا باریکلا. دیگه آمازی نمی کنیم که چرا 5 تا، چون گفتن 5 تا میگیم 5 تا دیگه. اگه به ما بگن 6 تا، ما انقدر بچه خوبی هستیم که میگیم 6 تا. هیچ بحثی باهاشون نمی کنیم. فرمودن علما در علم زیست شناسی و طبیعیات 5 تا هم چشم سمعن و داد دا. توقع داریم که اینقدر که ما تواضع و فروتنی داریم، فرمایشات شما رو گوش بکنیم، حضرات هم عرایض ما رو در مسائل دینی بپذیرید و از اظهار نظر خودداری بفرمایید. چون تخصصی بحثا، اونا حرف شماست، اون حرف ماست. حالا حواس ظاهری که 5 تاست، باصره، سامعه، دیگه ذائقه، شامه، چی؟ بله، بصاوائی یا همون لامس. حال بصاوائی در طبیعیات، هم در طبیعیات جدید هم در طبیعیات قدیم راجش بحثه. اصلا این چی رو حس میکنه؟ دالا فکر نکنه چی حس میکنه این بنده خدا؟ صد شیخ رئیس میگد به این که 4 تا چیز رو حس میکنه: گرما و سرما، تری و خشکی، سفتی و بله خشونت، و دیگه چیه در مقابلش؟ لین بودن. میگه این 4 تا رو حس میکنه. حالا این 4 تا رو واقعا این حس میکنه؟ صدر رئیس، شیخ الرئیس اینو میگه. حالا ما هی بخوایم بحث ریاست و اینا رو مطرح نکنیم، البته جناب ابن سینا شیخ الرئیس هستن، البته ایشان هستن، حرفی هم توش نیست. جناب شیخ الرئیس بگد به این که اون لامسه ما حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، تری و خشکی، صلابت و لین، سختی و نرمی، خشونت و در واقع صافی، زبر بودن و صاف بودن. این میگه مثلا این سطح صافه، این میگه آه این سطح چیه؟ بله زبره. این میگه این سطح فرض بفرمایید که سخته، ولی مثلا وقتی به ژله برخورد میکنید میگه چیه؟ نرمه. نه با هم متفاوته. خواستم که ذهن بلا فاصله برسه به حقیقت مطلب. خب این دسته اول حواس ظاهری، قوه ادراکی. قوه ادراکی هم گفتیم از قوای اصلی و مستخدمه قوه چیه؟ نفس نبات حیوانی. باریکل. دومین بخشش چیه؟ حواس باطنی. حواس باطنی حس مشترکه. حس مشترک گفتیم مدرک صور جزئیه. شما با چشمت میبینی اون چرا که با چشمت دیدی، یه تصویری پیدا میکنه در حس مشترک. چشمتی که میبندی، تصویر بنده تو ذهن مبارک تو هست دیگه، من که نیستم که، او تصویره. اینو کی اونجا قرارش داده؟ حس مشترک. خیاله. خب شما که فقط یک صورت که ندارید، که فقط ما که نیستیم، 2 میلیارده بنابر اون قوتی که شما دارید. خب اینا در یه جایی ذخیره میشه، اونجایی که ذخیره میشه بهش میگن قوه بله خیال. یعنی که من هنوز حرف گذشته یادمه. خوبه. بعد سومین قوه از قوای در واقع باطنی واهمه است. واهمه گفتیم مدرک چی هستش؟ معانی جزئی است. معانی یعنی حقایقی که از جنس صورت و تصویر نیستن. معانی یعنی حقایقی که از حقایق مفهومی هستن. محبت که حقیقت مفهومی است، صورت نداره که تو بیرون شما یه محبت رو من نشون بده، صورتی نداره از حیث مفهومه. توجه فرمودین؟ خب حالا شما میگه آه این پدره چقدر بچهشو دوست داره. محبت والدین به فرزند میشن محبت جزئی یا کلی؟ جزئی. این ادراکش به واسطه قوه چیه؟ واهم است. حالا همین مطلب اگر بخواد در یک جایی، یعنی معانی جزئی اگر بخواد در یک جایی انبار بشه، اون انبار اسمش چیه؟ حافظه است. حافظه است. بعد یک حس دیگری به نام حس باطنی وجود داره به نام حس مشترک. یا قوه متخیله یا صرفه، که شما می توانید صور مختلف رو با هم چیکار بکنید؟ ترکیبش بکنید. اسب رو میاری بالا هم از در واقع شترمرغ جدا بکنی، بیزنی به اسبه، بگی اسبه بالدار. وقت من از شما سوال میکنم اگر اسب بالدار بالش بال شترمرغ باشه پرواز میکنه یا نمیکنه؟ این سوال خیلی سوال ساده است، اما میگن هر حقیقتی تابع خص مقدماتشه. این حالا یه چیزیست که در فلسفه دیگه راجبش بحث میشه. فلسفه اشکالش تو که از جای آسو شروع میشه ولی به جای خط میشه که خیلی دیگه اما یه عده‌ای هستن میگن علاوه بر این پنج حس باطنی یه حس دیگه هم وجود داره به نام حس ذاکره. برخی قوه‌ای به نام ذاکره بر حواس پنجگانه باطنی افزودن تا معانی جزئی را از حافظه به واهمه بیاورند. چی شد؟ خب گفتیم واهمه کارش چیه؟ بله، درک معانی جزئی است. وقت این در کجا انبار میشه؟ در حافظه. بعد من از شما سوال بکنم که فلانی بچه‌ش رو دوست داره؟ شما باید این رو از حافظه خودت بیاری به کی کارو میکنه؟ قوهی به نام ذاکره. اون این انتقال ایجاد میده، نقل و انتقالات این معانی توسط قوه ذاکره است. خب بخش اولش از قوای ادراکی چی شد؟ آقا تمام شد. قوای ادراکی بخش اولش حواس ظاهری بود، پنجگانه است همه میشناسید. بخش دومش چیه؟ حواس این هم میشناسید، یعنی البته شناختی. قوه دوم از قوای اصلی و یا مستخدمه نفس حیوانی قوه تحریکی است. قوه چیه؟ تحریکی است، یعنی کارش کار حرکته. کارش کار حرکته، کار حرکت عامل است، عمل کننده است. برای که این عمل اتفاق بیفته دو تا قوه باید کار بکنه. یک قوه ای هست به نام باعثه، شما را برمی انگیزاند که کار را انجام بدی، در شما ایجاد شوق برای انجامه، فقط ایجادش ها برانگیختنه. ببینید شما وقتی میخواید یک کار انجام بدید اول شوق به انجام پیدا میکنید و بعد چی کار میکنید؟ بین انجام دادن تا شوق انجام دادن اختلاف وجود دارن. شما اول باید شوق پیدا بکنید و بعد انجام بدهید، درسته؟ خب قوه باعثه یا همون شوقیه در انسان دوتاست، در حیوانات دوتاست، یکی شهویه است دیگریش شهویه. آن است که جذب ملایمات میکند بدون تشخیص مصالح و مفاسد، میگه بیارش خوبه، میخواهیم، خواستنی هاست. در کشور و در واقع در کشور بدن قوه شهویه وزارت بازرگانیه، میگه میخوایم بنز، میخوایم میگه. گفتم که وقت دایره قوه شهویه در انسان در چند دور میگشت؟ 7 دور میگشت که نهایت همش میشد حب و دنیا، و در روایت هم هست که حب و دنیا رأس کله. بنابر این قوه شهویه رو یله نباید رها کرد، اینو باید گرفتش، مهارش کرد و حواس جمع باشه، و الا رأس کل خطیه است. درست شد؟ پس بخش اول در تحریکی ها میشه باعث شوقیه، که یکیش قوه شهویه است، دیگری هم قوه غضبیه است. قوه غضبیه هم دفع چی میکند؟ ناملایمات، هر چی که خوشش نیاد بره پکاره، جنگ. چیه؟ جنگ. در نظام کشور در واقع بدن میشه نیروی نظامی شما، لشکر نظامی شماست قوه غضبیه، چون کارش دفعه. هر چیزی که ناموس، غیرت، امور ارزشی، وطن، مال، حمیت، شرافت، هر چیزی رو در شما تهدید بکنه، اون چیزی که این تهدید رو برطرف میکنه کی هستش؟ قوه به واسطه قوه قصدی است. خب بخش اول شد باعثه، بخش دومش میشه چی؟ عامله، یعنی قدرتی که شما بعد از اون برانگیخته شدن این کارو چیکار میکنید؟ انجامش میدهید. اول میل به خوردن پیدا میکنید و بعد میخورید. بدون اینکه این میل پیدا بشه هرگز خوردن اتفاق نمیفته. اول میل به، مثلا فرض کنید زینت دنیا پیدا میکنید، بعد بیرید اون زینت دنیا رو چیکار بکنید؟ تهیهش بکنید. اول باید تو ذهنت بچرخونید که بلریان چیزیه. خلاصه تا اول خودت سر خودت کلا نذاری که نبیدی چند ده میلیارد بابت بلریان. آقا اینو فقط من دارم و ملکه الیزابت. این اول باید خودت سر خودت کلا بذاری، یعنی باید تمایل پیدا بکنی، باعث بشن شوق در آنگاه برنش بری بگه آورش کن، میریم با یارانه میخریم همون بلریانو. قوای خادمه نفس حیوانی هم که گفتیم تمام چیا هستن؟ اصلی، مستخدمه و خادمه نفس نباتی، تمام قوای خادمه نفس حیوانی هست. از این که بگذری میدونستیم به قوای نفس ناطقه. نفس ناطقه هم یه قوه مستخدمه دارد، یه قوه خادمه دارد. از حالا حساب اونو با هم در قوه خادمش حل بکنیم. قوه خادمه تمام قوای اصلی مستخدمه و خادمه نفس حیوانی و نباتی میشن چی؟ قوای خادمه نفس ناطقه. و چه بسا که ما انسان ها فقط از نفس ناطقه همون قوه خادمه همون فعاله. حالا میبینیم که اولا که کل انها این همون کاری میکنن که چهار پایان انجام میدن. و انسان فعلیتش در این است که قوه مستخدمه را در نفس ناطق فعال بکند. اوحدی از مردم این کار میکنن، اوحدی از مردم این کار میکنن. اصلا خیال این حرفا وجود ندارد. من میخوام بعضی از حرفای روایات رو بگم. بعد العارف و مستوحش من الناس، آدمی که چشمش بازه، چشم برزخی نه، اونا که ما قبول نداریم، آدمی که هر رو بر تشخیص میده هم مردم میترسه. حساب اونا که اهل سلوک هم میرن قبرستان چون از اونا نمیترسن. ما زنده ها بیشتر ترس داریم، شر از ما بیشتر برمی آید. بنده خدا این کی میفهمه؟ آدم دانا میفهمه. و حال که ما از کجا بیترسیم؟ از قبرستون. و الان بگم یه میلیارد بدم که آقا برید به زهرا، حال به زهرا که آباده. قبرستون رو جوستن توی روستا هست. آیه اهده میرا چهل شب بسن اونجا. از حالا فردا بلا نشی بریم چون کسی ظرفشو نداشته باشه مجدون میشه. تنها سمرش همینه، قاطی بکن، بلند نشو، آسته آسته میریم جلو. چرا؟ چون بر ما انسان ها در مرتبه نفس ناطقه قوه مستخدم تعطیله. اون که در کار میکنه قوه خادمه است، یعنی نفس نباتی و نفس بعد ببینیم ما انسانیم، ما انسانیم. کی میگه تو انسانی؟ به خودم، به خود که فایده نداره که. خب قوه اصلی و مستخدمه در نفس ناطقه انسان دو بخشه. بخش اولیش علامه است، بخش دومیش عامل است. یکی در دانایی است، یکی در انجام دادن است. کنش و بینش دوتاست. قوه عامله، عالمه، همون چیزیست که بهش بگن عقل نظری، که ما در بحث عقل راجبش شکار کردیم، مفصلا صحبت کردیم که عقل نظری در واقع ناظر است به حقیقت، به ما اینکه حقیقت است، دانستنی های شماست، دانش شماست، مجموعه گزاره هایی که پایانش هست و نیسته، است و نیسته، ناظر به فکر خدا هست. جهان دنیا مادی است، دنیا فانی است، آخرت باقی است. اینا فکر، اینا اندیشه است، اینا مترتب بر عقل چی آقا؟ نظریه. که کلن بخش دومش که قوه عامل است، همون عقل عملی ناظر به رفتاره، بایدها و نباید هاست. باز در مرحله عقل من راجع به این چیکار کردم؟ صحبت کردم. اون وقت مراتب عقل نظری رو اونجا باز مفصلا راجع به صحبت کردیم. عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مصطفی، اونجا مفصلا گفتیم راجع بهش حرف زدیم دیگه. اینجا آقایان و بانوان محترمه رو اذیت نکنیم دوباره به این که هیولانی چیه و بله مصطفی چیه و بلفل چیه و اینا دیگه، اونجا توضیحاتش داریم، برمیگرده به 5-6 جلسه 6-7 جلسه قبل احتمالا. اما مراتب عقل عملی که شما را وادار میکند به انجام کار، از نظر آیان وقت اینجا 4 مرتبه است. عقل عملی که شما را وادار میکند به انجام کار، اینجا میگن 4 مرتبه دارند. مرتبه اولش تجلیه است، مرتبه دومش تخلیه است، مرتبه سومش تحلیه است، مرتبه چهارمش فناه. و آجان در فنا مباحث رو بیان میکنن، خیلی جا دارند که مثلا ما اون مباحث رو در جای خودش بیان بکنیم و نه در اینجا. فنا در مقام مثلا فرض بفرمایید که توحید افعالی که بهش میگن محو، فنا در مرتبه توحید صفاتی که بهش میگن تمس، و فنا در توحید ذاتی که بهش میگن محق. اینو فنا آخره، لیس فی الدار غیره دیار، لیس فی الدار غیره دیار، و شعارش بشه لا اله الا الله. هر کسی به مقام توحید ذاتی رسیده است، ذکر لا اله الا الله بگرد، و الا ثمره‌ای براش نداره. ذکر لا اله الا الله این خلاء از غیره. میگه من رفتم پیش یک آقایی و من گفته روزی 1000 تا لا اله الا الله بگو، منم الان دارم روزی 1000 تا لا اله الا الله میگم. بعد آقا ورشکست شدیم. بعد آجا بچم از زندگی رفت، زنم بنای ناسازگاری داره. خب این ثمره لا اله الا الله دیگه، چون باید کسی غیر از الله بله نباشه دیگه، و تو هم اهل این حرفا نیستی. تو هم حقیقتت اینه که همه باشن جز، حالا خوشبینانه شدید که الله هم باشه، زن باشه، بچه باشه، کس باشه، دنیا باشه، خدا هم باشه. لذا تو نمیتونی در مقام توحید ذاتی لا اله الا الله بگی. نگو، بازی به خودت در نیا. از ایشان نیستی؟ حرفشونه؟ بس ادا که نمیشه در آورد که، فیلم هم که بازی نمی کنه. حالا میشه توی سینما فیلم بازی کرد؟ فیلم دیگه، فیلم، خودشون میگن فیلم. حالا چجوری میشه حقیقت باشه من نمیدونم، خودشون میگن فیلم. اما توی زندگی نمیشه فیلم بازی کرد، با خودت باشی. باید در مقام توحید ذاتی باشی تا بتونی لا اله الا الله بگی، وقتی نیستی نگو. باید در مقام توحید افعالی باشی تا بگی لا حول ولا قوة الا بالله. باید در اون مقام باشی. و اینجا حرفاییست که انشاءالله در جای خودش. خب قوه خادمش هم که بیان کردیم، مراتب عقل عملی، عقل نظری. من فقط یه سوال بکنم جلسه بعد این جواب رو بیارید. عقل عملی عمل است، چرا بهش بیان عقل؟ عقلش ادراکه. و حالا که ما در عقل عملی بگیم چون عمل میکنی، بایدها و نبایدهاست، چطور باز بهش بگم؟ اینو حالا کسی توانست جوابشو بیاره خوبه، یه مشارکتی هم داشته باشید در درس. خب بس دیگه، یا که ما بریم سراغ بحث ارتباط این نفس با مراتب اون چی قرآن راجع به نفس میگه. بریم سراغ شلا، اینجاش دیگه آسونه. البته تا اینجا فکر نمی کنم من چیزی سختی گفته باشم، تا اینجا تصورم نیست که. ببینید آقا، وقتی نفس ناطقه رو شما تهذیبش بکنی منجر به حکمت میشه، میشه حکیم. وقتی نفس عرض به حضورتون که غضبی، قوه غضبیه رو شما تهذیبش بکنید میشه شجاعت. وقتی قوه شهویه رو تهذیبش بکنید میشه چی؟ عفت. تهذیب کردن، حالا توی بحث‌های سلوکی تهذیب به چه معنایی است در جای خودش، اما شما باید در اون خط سیری که وجود داره، صفر داره، 50 داره، 100 داره، 100 خوبه یا 50؟ بله؟ نه دیگه، نشد دیگه. 100 میلیون بهتره یا 50 میلیون؟ اینجا باید جواب اون اصفهانیه رو بدی. معلم شاگردش صدا رو به پای تخته گفت بله بفهم. گفت پسر جان، بلا تا چند تا میشه؟ اون میخوای بدی یا میخوای بگیری؟ اگه میخوای بدی که 5 تا میشه، اگه میخوای بدی که 5 تا میشه، اگه میخوای بگیری 4 تا میشه. حالا 50 خوبه یا 100؟ آره، این باید بدی که میخوای بدی یا میخوای بگیری. در چی 50 خوبه؟ 50 کجاش خوبه؟ در این سیری که برای شما تصویر میکنن یه خط صفر داره، یه خط 50 داره، یه نقطه 50 داره، یه نقطه 100. خط صفر میشه تفریط، اون صد میشه افراط، و وقت اون پنجاه میشه چی؟ میشود اعتدال. و این اعتداله اینجا خوبه، پنجاه اینجا خوبه، ولی خب همه میدونیم که صد میلیون و پنجاه میلیون خیلی بهتره، نه همه هم میدونیم. بگه آقا این قوه غضبیه افراط تفرید وسط، وسطش شجاعت. این قوه شهویه تفرید افراط، وسطش میشه عفت. این قوه ناطقه تفرید افراط، وسطش میشه. وقت آنگاه که کسی این وسط رو در نفس خودش به واسطه تهذیب پیش آورد، دارای یک ملکه میش به نام ملکه عدالت. این ملکه میشه ملکه چی؟ لازمه پذیرش حکومت امام زمان علیه السلام داشتن همین ملکه عدالته. و اون چی که علی ابن ابی طالب را در محراب عبادت به شهادت رسان، نداشتن ملکه عدالت توسط مردم بود. و الا امیر عادل مواضع عدالت شناخته شده، ولی مردم عدالت پذیر نبودن. چرا؟ چون حکمت و شجاعت و عفت نداشتن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما انبیا رو فرستادیم با دلیل، یعنی با معجزه، با معجزه. و معهم الکتاب والحکمه، ما به اونها حق تشریع دادیم، گفتیم آقا شما قانون وضع کنید، قانون شما مقدم است بر همه. معهم الکتاب والحکمه، که چه اتفاقی بیفته؟ لیقوم الناس بالقسط، تا مردم در سایه تعالیم انبیا و سرسپردن به قوانین انبیا خودشون قائم به قسط بشوند، یعنی دارای اون ملکه، اون ملکه عدالت کجا به دست میاد؟ از توازن حکمت در نفس ناطقه، شجاعت در قوه غضبیه، عفت در قوه، از این توازن اون ملکه به دست میاد. خب من از شما سوال میکنم، یه جا رو به ما نشون بدید، یه جا رو به ما نشون بدید، یه جا رو به ما نشون بدید که انبیا این کار کرده باشن. مردم یه دوره به مردم رو به من نشون بدید که اون مردم قائمه به چی شده باشن؟ بله، قائمه بلقیس شده باشن. پیدا نمی کنید، نگردید، پیدا نمی کنید. به طور عمومی لیقوم الناس بالقسط، حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر، اون پیشکشتون، بلکه چیه ها؟ لیقوم الناس بالقسط. این بس یهو به ذهنم رسید، آیه رو مجبورم از رو بخونم چون حفظ ندارم. 467 سوره بمرکه قافر، 400 چند گفتم؟ 67. اینو بگم و عرضم رو تمام بکنم. شما یک دوره هم پیدا نمی کنید که مردم قائمه به چی شده باشن؟ اون آقایی هم که اون سریال رو ساخ اسمش رو گذاشت کذا، اونم به خاطری که بیگانه هم معانی قرآنی بود اشتباه کرد. او تصورشی بود که در دوره حضرت یوسف وحدانیت حاکم شد، اصلا توحید حاکم نشد. اجبار سوره مبارکه قافر آیه 34، من نمیدونم چرا به اون آقا کسی تذکر رو نداد، همه از تشکر قدردانی کردم. ولقد جاءکم یوسف من قبل، و آمد به تحقیق برای شما یوسف در زمانهای قبل بالبینات، اینم با معجزه آمد. بنده خدا رو کردنش سازنده سیلو، قرآن میگه بالبینات. فما زلتم فی شک، شما دائما در باب ایشان در تردید بودید. مما جاءکم به، نسبت به اون چیزی که برای شما آورده بود. فما زلتم فی شک، دائما در تردید بودید. تردید با توحید سازگار نیست. حتی از حالک توی که بس تمام بشه، درست شد؟ شما یک دوره هم پیدا نمی کنید که انبیا در این هدفی که فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات موفق بوده باشن. چرا؟ چون انسان باید در سه قوه غضبیه، شهویه و نفس ناطقه به حد اعتدال برسه. این وسط که بشه عدالت. خب این کجا اتفاق میفته؟ این فقط و فقط در حکومت حضرت مهدی اتفاق میفته. به همین دلیل است که تو نمیتوانی بگی آقا میاد درست میکنه، تو هم باید درست بشی. اگه تو درست نشدی همون کاری رو با امام عصر میکنی که با جد و اجدادش کردن، با حضرت عسکری کردن، با حضرت هادی کردن، با حضرت جواد کردن، با خود امیرالمومنین. پس باید تغییر پیدا کرد تا اهداف قرآن جاری بشود، و الا فلا فی امان الله. باز بخواستیم تعریف کنیم حکمت چیه، شجاعت چیه، عفت چیه، عدالت چیه. این دیگه جلسه آینده انشاءالله حتما خواهیم گفت. الحمدلله.